طول آفتاب 6:10 خواهد بود. اما همراه میشیم در این فرصت با قصه های قرآن و بیان قصه های این کتاب انسانساز.
أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می‌کنیم و تو قطعاً پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. همراهان صمیمی قصه های قرآن سلام، حالتون چطوره؟ امیدواریم هر جای این مملکت اسلامی هستید تنتون سالم و دلتون مصفا به نور الهی باشه. دفتر امروز برنامه رو با سلام و صلواتی بر محمد و آل محمد باز میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، همونطوری که میدونید یکی از ویژگی‌های قرآن بیان داستان افراد مختلف در زمان‌های متفاوته. داستان‌هایی که شرح و نقل هر کدوم از اونا میتونه پند و عبرت‌های فراوانی داشته باشه. بله، در این قسمت از برنامه قصد داریم براتون داستان اصحاب رقیم رو نقل کنیم. خداوند مهربان در سوره کهف آیه 9 می‌فرماید: آیا پنداشته‌ای که اصحاب کهف و رقیم از نشانه‌های عجیب ما بودند؟ اجازه بدید شرح این داستان رو از زبان کارشناس محترم برنامه جناب استاد دهشیری با شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ارادت خدمت شما شنوندگان گرامی و یاران قرآنی، در خدمت شما هستیم با قصه دیگر از قصه های آموزنده قرآن کریم و این داستان اصحاب رقیم است. یکی دیگر از گروه هایی که نامشون در قرآن کریم آمده همین هایند، یعنی اصحاب رقیم. این نام در کنار نام اصحاب کهف آمده که قصه آنها مشهور و معروفه و از دیرباز زبان زده خاص و عام بوده و ما انشاءالله به خواست خداوند در جای خودش مفصلا از آن صحبت خواهیم کرد. در اینکه اصحاب رقیم چه کسانی هستند اختلاف نظر وجود داره که به پاره ای از آنها در اینجا اشاره میکنیم، بعد انشاءالله بحث رو در خدمت شما ادامه میدیم. گفتن رقیم نام یک کوهی است که غار اصحاب کهف در آنجا قرار داره. نظر دوم، رقیم نام قریه ای است که اصحاب کهف از آن خارج شدند. سه، رقیم کتابی است که از شریعت عیسی ابن مریم علیه السلام حکایت داره و در لوحی از مس یا سنگ نوشته شده. رقیم یعنی نوشته شده، به رقم در آمده، رقم زده شده. چهار، رقیم نام لوحی است که اسامی و داستان اصحاب کهف در آن ذکر گردیده. پنج، رقیم نام منطقه است در ناحیه شرق اردن نزدیک عمان و یا اسم دوم شهر اقسیس
یا افسوس که انشالله در بارش صحبت میکنیم میباشد. 6. اصحاب رقیم ستن از افراد عابدی هستند که در شرایط دشواری قرار میگیرند و اینها برای رفع مشکلشون از خداوند چاره کارشون رو طلب میکنند و خدا هم با آنها عنایت ویژه میکنه و آنها رو از مرگ حتمی نجات میده. خب این مسائل درباره اصحاب رقیم مطرحه. بالاخره چی بگیم؟ شنوندگان گرامی ما کدام یک از نظرها رو بپذیرند و قبول بکنند؟ در جواب میتونیم بگیم همون گونه که گفتیم اکثر نقلها حکایت از این داره که این ماجرا بسته به ماجرای اصحاب کهفه، یعنی در دل ماجرای اصحاب کهف اصحاب رقیم تبیین میشه یا مسئله رقیم تبیین میشه. اما یه قولی هم وجود داره که اون قول آخری بود و ششمین قول که عرض کردیم که میفرماد اینا غیر از اصحاب کهفن، اصحاب کهف بحثشون جداست و اینها جدا هستن، چرا که در کنار آنها از آنها یاد شده و این نشون میده که بایستی گروه دیگری باشن با مشخصات و ویژگی های خاص خودشون. در سوره مبارکه کهف آیه 9 این گونه میخوانیم، ابتدای این آیه کوتاه رو بشنوید.
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
آیا گمان کردی اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند؟ خب این ترجمه از آیه کوتاه که قبلا شنیدیم. خوبه بدونید که تنها در این آیه شریف است که نامی از اصحاب رقیم به چشم میخوره، یعنی در جای دیگری از قرآن ما سخن از اصحاب رقیم اصلا نمیبینیم یا از لفظ رقیم خبری نیست، تنها آیه نوی سوره کهفه. حالا وقتی شما مراجعه بکنید به اصل سوره مبارکه، او رو حالا یا از ترجمهش یا تفسیر یا متن خود قرآن تعقیب بکنید، میبینید که پس از این آیه ماجرای اصحاب کهف مطرح میشه که نسبتاً مفصل است و انشاءالله همجور که وعده دادیم در جای خودش ما هم مفصل از آن بحث خواهیم کرد. و همجور که ملازم میفرمایید فقط داره ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، هیچ توضیحی در خصوص این گروه داده نشده. حالا ببینیم روایت در این زمینه به ما چه رهنمودی میده. مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بهار الانوارشون جلد 14 صفحه 427 از مرحوم شیخ صدوق نقل کرده که شخصی به نام ابن ابی اوفا میگه من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که میفرمود 3 نفر عابد از خانه خودشون بیرون زدند و به سیر و سیاحت در کوه و دشت و صحرا پرداختند. اینا همجور که داشتن مسیر رو ادامه میدادند به یک غاری که در بالای کوه بود رسیدند و در آنجا دیدن جای مناسبی است و به اصطلاح امروزی ها دنج است و خلوت است و کسی نیست، به عبادت خداوند مشغول شدند. حالا وقتی میگیم غار یا شکاف کوه، طبعا یه فرو رفتگی در دل کوه هست که از دهانه کوچکی هم وارد اون غار میشند و اونجا زندگی عابدانشون رو شروع میکنند. یک مرتبه احساس میکنند که یه سنگ بزرگ از بالای اون غار جدا شد و به درگاه غار افتاد و در غار رو کاملا پوشاند و مسدود کرد. این بندگان خدا وقتی وضع رو این گونه دیدند در صدد چاره‌اندیشی برآمدند. خب فکر میکردن که هیچ کسی نیست از وضع اینا خبر داشته باشه، خودشون هم نمیتونن مثلا هر چقدر زور بزنن سنگ رو دور بکنن و در اینجا از تشنگی و گرسنگی و وضعیت دشوار جان خواهند سپرد. گفتن یه فکر بکنیم، داریم مضمون روایت رو نقل میکنیم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این باره. در میان یکی از اونا گفت که هیچ راه چاره نیست مگر اینکه اگر عملی خالص برای خدا دارید او رو به خاطر آن عمل بخوانید تا خداوند وسیله نجات رو براتون فراهم بکنه. اون دو نفر دیگه هم پسندیدند و بالاخره قرار شد که برای عملی شدن این مطلب هر کدام از اونها به بیان عمل خالص خودشون بپردازند. و شما توجه دارید که اعمال افراد چه بسا زیاد باشه از نظر کمیت، اما شاید جنبه خالصانه نداشته باشه و لذا اون اثرگذاری مطلوب رو هم نخواهد داشت. قرار شد اینها عمل خالصشون رو مطرح بکنن و از خدا بخوان که به خاطر این عمل خالص اینها رو نجات بده.
لا اله الا الله، لا اله الا الله،
یکی از اونا گفت خدایا تو میدونی که من به دنبال دستیابی به یک زن با جمالی بودم و وقتی که به خواستم رسیدم و بر او مسلط شدم و در آستانه گناه قرار گرفتم، ذکرت النار فقمت عنها فرقا منک، خدایا تو میدونی من یاد آتش افتادم، آتش دوزخ، و تصور کردم که این عمل مرو دوزخی خواهد کرد، بنابراین سعی کردم که از او جدا بشم، اونم به خاطر ترس از تو، که در بعض از نقلها داره خوفم من، به خاطر ترس از تو. خب این کار خالصانه من بود، خدایا اگر این کار برای تو انجام شده، فرفع عنا هذه الصخره، این سنگ رو از اینجا بردار و وسیله نجات ما رو فراهم کن. وقتی دعای این عابد تمام شد، یه مرتبه هر سه نفر ملاحظه کردن که سنگ یک تکانی خورد و مقداری عقب رفت، به طوری که اینا میتونستن بیرون رو یه مقدار مشاهده بکنن، بیرون غار رو، و چشمشون به اصطلاح به روشنایی افتاد. نفر دوم گفت خدایا تو میدانی که من عده‌ای رو به عنوان کارگر در امور کشاورزی اجیر میکردم و به هر یک از اونها هر روز نیم درهم مزد میدادم. یا آقا یک روز بعنوان اجیری و کارگری پیش من اومد و مشغول کار کشاورزی شد، اما در پایان وقتی خواستم به او مزد بدم، گفت که من به اندازه دو نفر کار کردم، مزدم رو دو برابر بده، یعنی یک درهم، و نیم درهم رو بهش دادم، قبول نکرد و رفت و این نیم درهم پیش من موند. مدتی گذشت، من با این نیم درهم کار میکردم تا روزی دیدم که اون آقای کارگر مثلا چند ماه یا چند سال پیش آمده و قصد مطالبه همون نیم درهم رو داره. من دیدم که نیم درهم او که باش کار کردم به اصطلاح دانشمندان اقتصاد ارزش افزوده داشته و الان در حدود 10,000 درهم برای من سوداوری داشته. گفتم برای چی نیم درهم رو به او بدم؟ همه این 10,000 درهم رو به او دادم، یعنی اصل پول و همه سودی که از این ناحیه به من رسیده بود. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ مَخَافَةً مِنْكَ فَارْفَعْ عَنَّا هَذِهِ الصَّخْرَةَ، از کرد بار خدایا اگر این کار را از من میدانی که به خاطر تو انجام دادم، سنگ رو از اینجا بردار. در این هنگام سنگ یک تکانی خورد و قدری عقب رفت و داخل غار روشن شد، به طوری که میتونستن اینا همدیگر رو ببینند. حالا نوبت میرسه به نفر سومی که به عنوان عابد در غار است و در کنار دو دوستش و قراره که ایشون هم عمل خالصانه خودش رو مطرح بکنه. ایشون گفت که خدایا تو میدانی که من پدر و مادری داشتم، یک وقت به سراغشون آمدم، دیدم خواب هستن و ظرفی پر از شیر رو برای اونها آورده بودم. ترسیدم اگر ظرف رو در اونجا بگذارم، حشره‌ای در اون بیفته یا از بین بره و قابل استفاده نباشه، و از طرفی دوست نداشتم اونا رو از خواب خوش و شیرینشون بیدار کنم و باعث ناراحتی اونها بشم. از این رو همونجا صبر کردم، همچنان ظرف شیر در دستم، تا اونا خودشون از خواب بیدار شدند و از آن شیری که براشون آورده بودم خوردند. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء لوجهك فارفع عنا هذه الصخره، صدا زد خدایا اگر تو میدانی که من یک چنین کاری رو تنها به خاطر رضای تو انجام دادم و نخواستم پدر و مادرم رو ناراحت بکنم، تنها به خاطر سفارش تو که به پدر و مادر احسان رو توصیه فرمودی، تو برای ما این سنگ رو از اینجا بردار تا ما بتونیم نجات پیدا بکنیم. به محض اینکه دعا تمام شد، فنفرجت حتی سهل الله لهم المخرج. روایت این گونه می‌فرماد، این سنگ تکان شدیدی خورد و به قدر عقب رفت که تونستن به راحتی از آن غار بیرون بیاند و نجات بیابند. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله من صدق الله نجا. فرمود هر کسی که بر اساس صداقت با خدا رابطه برقرار کنه و کار خالصانه انجام بده، اهل نجات خواهد بود و نجات خواهد یافت. خب این جریان مربوط میشد به اصحاب رقیم از دیدگاه روایت که خدمت شما شنوندگان گرامی عرض کردیم. چند مورد رو عرض بکنم به عنوان درس هایی که از این ماجرای به ظاهر کوچک میتونیم بگیریم. یکی این که اگر کسی یا کسانی کاری شایسته انجام داده باشند، خداوند نام و یاد آنها رو ورد زبان ها میسازه. اینها عمل خالصانه‌ای داشتن، کسی هم خبر نداشت. به عنوان اصحاب رقیم نامشون در قرآن مطرح شد و زبان پیامبر خوبه هاشون به دیگران رسانده شد و رسانده میشه. دو، عامل رهایی بخش و نجات دهنده در این ماجرا چیزی جز اخلاص نیست. اعمال زیادی انجام دادن، اما اعمال قابل ارزششون کم را با اخلاص باشه همینهایی بود که برشماردن. سه، اگر کسی از شهوت جنسی، طمع مالی و کبر و خودخواهی دست بکشه، اهل نجات خواهد بود. مثل اون عابدی که اول گفت من به خاطر خدا از گناه دست کشیدم، و اون دومی به خاطر خدا من طمعم رو قطع کردم، و سومی به خاطر احسان به والدین و تواضع در مقابل آنها من این خدمت خالصانه رو انجام دادم. و بالاخره تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. کار نیک نه کم میشه و نه گم میشه و باعث نجات انسان هم خواهد شد. سبحان الله والحمد.
عزیزان، اونچه که شنیدید سخنان کارشناس محترم برنامه قصه های قرآن جناب استاد دهشیری پیرامون اصحاب رقیم بود. اما دوستان، یکی دیگه از داستان های زیبای قرآن داستان دو مرده که یکی مؤمن و دیگری مغرور، که در آیات 32 تا 44 سوره مبارکه کهف خداوند به اون اشاره کرده. مرحوم محمد محمدی اشتهاردی در کتاب قصه های قرآن در این خصوص می نویسد، در روزگاران پیش در میان بنی اسرائیل پادشاهی زندگی می کرد. او دارای دو پسر بود. پدر از دنیا رفت و برای آنها ثروت بسیار به جا گذاشت. اما شرح ماجرا رو از زبان کارشناس محترم برنامه جناب استاد دهشیری می شنویم.
از جمله قصه های مطرح شده داستان دو برادر یا دو دوست هست که در طی 11 آیه در سوره مبارکه کهف بازگو شده. حالا اشاره اجمالی به اصل ماجرا داشته باشیم و بعد انشاءالله مثل همیشه در خدمت قرآن قرار میگیریم و ماجرا رو از زبان وحی میشنویم. جریان از اونجا آغاز میشه که دو نفر، یکی مؤمن و دیگری کافر، در کنار هم و یا در نزدیکی یک دیگه زندگی میکنند. هر یک از اینا برای خودشون تفکر ویژه‌ای دارند و با عقیده خاص خودشون زندگی میکنند. یکی مغرور است و خودخواه و متکبر و تکذیب کننده قیامت که حرفای بیپایه میزنه و کارهای ناشایستی انجام میده، و دیگری مؤمن است و متواضع و صاحب عقیده و اندیشه درست که به نصیحت و موعظه دوست یا برادر خودش میپردازه. و جالب اینه که در آخر کار هرچه رو او درباره دوستش پیشبینی کرده درست از آب در میاد و فرد مغرور خودستا وامانده و درمانده از همه جا پشیمون و ناراحت میشه، همه هستی خودش رو از دست میده و آرزو میکنه که ای کاش راه خطا رو من نپیموده بودم و به انکار واقعیات و بدهیات هم نپرداخته بودم. این اجمالی از ماجرا. و اما تفصیل این داستان. مرحوم دکتر خزائلی در کتاب اعلام قرآن صفحه 714 اشاره داره به این نحو که دو نفر بودن، یکی نیکوکار به نام تلمیخا و دیگری بدکردار به نام فطرس، که بنا به پاره‌ای از نقل‌ها این دو فرزند یکی از پادشاهان بنی اسرائیل بودند که دارای ثروتی عظیم بود و بعد از مرگش این دو وارث سرمایه و اموال فراوان پدر میشن. تلمیخا که مردی معتقد و نوع دوسته، همیشه در فکر حساب و کتاب و قیامته و با پول و سرمایه‌ای که داره به نیازمندان کمک میکنه. وان یکی دیگه یعنی فطرس به خوشگذرانی و عیاشی میپردازه و اساساً چون به معاد باور نداره به اون فکر نمیکنه و در صدد افزایش ثروت خودش هست و به امور دینی و مسائل معاد توجهی نداره. قرآن کریم ماجرا رو این گناه آغاز میکنه. سوره کهف آیه 32 و 33 با هم میشنویم.
و ضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنتین من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا إلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا.
ای پیامبر، برای آنان مثالی بزن. آن دو مرد که برای یکی از آنها دو باغ از انواع انگورها قرار دادیم و گرداگرد آن دو باغ را با درختان نخل پوشاندیم و در میانشون زراعت پربرکتی قرار دادیم، هر دو باغ میوه آورده بود، میوه های فراوان، و چیزی فروگذار نکرده بود و میان آن دو نهر بزرگی جاری ساخته بودیم. آیات رو شنیدید، ترجمه شم خدمتون عرض کردیم. اما در توضیح این دو آیه عرض میکنیم، در آغاز این دو آیه خداوند به پیامبرش توصیه میکنه که مطلب مهمی رو که در پی میاد برای امت خودت بازگو کن تا چی بشه؟ تا اونها درس لازم رو بگیرن و مبادا دچار کبر و غرور و پیامدهای اون بشن. آیه شریفه درباره ثروت مؤمن سخنی به میان نمیاره، اما در مورد سرمایه مرد مغرور تصویری رو ارائه میده که جداً قابل توجهه. دقت کنید، بفرماد که یکی از اون دو را دو باغ عطا کردیم. خب دو باغ چی؟ دو باغ که حاوی انواع درخت های انگوره، نه این که فقط یه تاکستانی باشه که یک نوع درخت انگور بیشتر نداره، انواع درخت، که این خود بر ارزشمند بودن و پرثمر بودن آن دو باغ تاکید داره. جالب اینه که میگه این باغ باغ معمولی نیست، گرداگرد این باغ ها رو با درختان خرما پوشانده بودیم که خود نوعی حفاظ طبیعی به حساب میاد و در میان آن دو باغ زراعت پربرکت قرار داشت. همه درختان این دو باغ هم به گونه کامل و بدون کم و کاست در حال بهره دهی بودند و میوه های فراوانی رو تقدیم صاحب خودشون میکردند. دقت بفرمایید، باغ‌های یاد شده با کیفیتی که بیان کردیم علاوه بر ثمردهی زیاد از یک نوع طراوت و زیبایی و خرمی هم برخوردارند، چرا که در میان اونها نهرهای بزرگی از آب جاری است. اطراف این باغ درختان خرمای سر به فلک کشیده وجود دارند و وسط اون باغ هم محصولات کشاورزی قابل بهره‌برداری و استحصال هست. راستی چه تصویر زیبا و گیرایی از درختان پرمیوه و با نشاط و شاداب ارائه شده. همون گونه که ملاحظه فرمودید، خداوند متعال ساخته و پرداخته و مهیا شدن باغ‌ها رو به خودش نسبت میده. میگه ما این کارا رو کردیم، ما این باغ‌ها رو در اختیارش گذاشتیم. برابر این کمترین انتظار اینه که شخصی که برخوردار از این همه نعمت الهی هست باید قدردان و شاکر این نعمت‌های بزرگ باشه و فراوان و از غرور و تکبر و تفرعن خودش دست بکشه. اما گویا طبع ثروت فراوان و نعمت‌های سرشار و بیمانند اینه که انسان‌های کم ظرفیت و بی‌شخصیت رو تحت تأثیر قرار میده و آنها رو در مسیر نادرست به حرکت در میاره. قهرمان این داستانم از این هم مستثنا نیست. قرآن می‌فرماید صاحب این باغ درآمد فراوانی داشت، به همین جهت به دوستش در حالی که با او گفتگو می‌کرد اینجور می‌گفت: من از نظر ثروت از تو برتر و از نظر نفرات نیرومندترم. آیه 34 همین سورهی که خدمتون عرض کردیم، یعنی سوره کهف. حالا ببینیم به کجا می انجامه. انشاءالله همراه ما باشید در هفته آینده و در برنامه آینده.
هر که با تو یک دم به سر برد، خود اسیر ماتم نمی شود. شادی تو را هر که بنگرد، دل شکسته از غم نمی شود. یار مهربان راحت روان، رخ چرا زمد می کنی نهان. گر ببینمت یا نبینمت، مهر من به تو کم نمی شود.
عزیزان، اون چه که شنیدید سخنان کارشناس محترم برنامه قصه های قرآن جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری بود. انشاءالله ادامه این داستان رو در برنامه بعد همراه با شما عزیزان از رادیو معارف خواهیم شنید. دفتر امروز قصه های قرآن رو با حدیثی ارزشمند از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به پایان میبریم. اون حضرت میفرمایند هر که عبادت خالصش را به سوی خدا بالا فرستد، خداوند متعال برترین منفعت را به سوی او پایین فرستد. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
می آید از عرش بری، می آید از عرش بری، آوای او افزای دین، امواج نفس زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نفس زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نفس زندگی، آیات قرآن مبین.
خب دوستان شنونده، قصه های قرآن با کارشناسی استاد دهشیری تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند شد. انشالله که این برنامه هم مورد استفاده شما بزرگواران شنونده قرار گرفته باشه و همچنان فرصت همراهی ما رو داشته باشید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553 هست و تلفن‌های ارتباطی ما 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 که خواهش میکنم نظر، انتقاد یا پیشنهادی اگر در مورد برنامه‌های رادیو معارف دارید از این طریق این پل‌ها به همکاران خوب من در روابط عمومی رادیو معارف منتقل بفرمایید و رادیو معارف رو در فضای مجازی با نشانی @ رادیو معارف جستجو بفرمایید. ساعت 3:28 دقیقه و 50 ثانیه است. ما در ادامه 3:30 دقیقه زمزم احکام رو تقدیم شما میکنیم. 3:55 دقیقه با ویژه برنامه صبح نیاز در خدمت شما خواهیم بود و با این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 4:31. بعد از اذان دعا و نیایش، دعای عهد امام